أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صحیفه سجادیه، رسیدیم به دعای 31. دعای بسیار ارزشمندی هست. امروز هم پنجشنبه 29 فروردین سال 98. عنوان دعا اینه که میفرماید و کان من دعای علیه السلام فی ذکر توبت و طلبها، در یادآوری توبه و طلب توبه، طلب توبه از خدا. بحث توبه در معارف دینی بحث بسیار اساسی هستش و هم از ذات اخلاقی این مسئله مورد بحث، تو فقه هم به نحوی مورد بحث، از جهت روانشناسی هم مورد بحث. و علتش هم اینه که انسان در دنیا همیشه در معرض تکامل هستش، در معرض رشد هستش، و این تکامل رشد نیاز داره انسان راهکارهای انتخاب کنه، مسیرهایی رو طی کنه. خب قطعا تو انتخاب مسیر رفتن راه اشتباه میکنه، یا نمیدانه چه کار باید بکنه مسیر رو اشتباه میره، یا میدونه عمدن مشکلات موانع باعث میشه درست اون راهی که درسته نره، از راه خطا بره. یعنی اشتباهات انسان‌ها یا سهویست یا عمدیست. در هر دو مورد هم توبه بحثش هستش، توبه شاملش میشه، چه اشتباهات عمدی چه اشتباهات سهوی. بحث توبه هم در معارف اسلامی ما اول از قرآن کریم شروع شده، بعدن خود شخص پیامبر اکرم صلوات الله علیه اولین کسی بود که به توبه دعوت کرده مسلمان ها را، و خودش میفرماید که اینی لیغان علی قلبی، من یک عارضه هایی بر قلبم عارض میشه و به همین دلیل هر روز 70 مرتبه یا در یه روایت دیگه 100 مرتبه استغفار میکنم، و به همین دلیل ذکر استغفار روزی 70 مرتبه یا 100 مرتبه جزو سیره حضرت پیامبره، تأثیر به سیره حضرت پیامبر هستش. کسی که مسلمان هستش به جهت تأثیر و پیروی از پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم که 70 مرتبه روزی یا 100 مرتبه طبق بعضی روایت ها استغفار کنه. بعد از اون اهل بیت علیهم السلام، از امام علیه السلام، بقیه معصومین تأکید دارن روی توبه، روایت های زیادی هم هستش. در عرفان هم اولین مرحله رشد و تکامل انسان ها در سیر سلوک رو توبه، باب توبه یا مرحله توبه قرار میدن. تا انسان این مرحله رو طی نکرده به مراحل دیگه نمیتونه برسه. بنابراین عظمت توبه و لزوم توبه بحثی هست که در معارف دینی ما جای شک و تردید در اونها نیستش. مسئله ای که باید ما روش تأکید کنیم در مسئله توبه اینه که هیچ گناهی نیست که توبه شاملش نشه. توبه میتونه تمامی گناهان رو عرض کردیم چه عمدی چه سهوی پاک کنه و مطهر هستش، راه رو باز میکنه. به همین دلیل کسی حق نداره چه در دایره دین اسلام چه بیرون دین اسلام از توبه و بخش الهی مایوس بشه. چون کسی که بیرون دین اسلامه یا کافر هستش، ایمان نیاورده، یا مشرک هستش، برای خدا شریک قرار داده، این سلام علیکم، این اگه همین که اعتراف کرد به ربوبیت الهی، گفت اشهد الله اله الا الله، کفرش تمام شد، کفر پایان رسید دیگه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بس توبه از کفر همون ادرای گفتن شهادتین هستش. چش کسی شهادتین گفت هم از کفر که بالاترین گناه کبیره است و شرک بالاترین گناه بری میشه و جبران میشه تبا. بقیه گناه هم همینطوریه. در اون آیه آیات پایانی سوره فرقان داریم که میفرماید و عباد الرحمن الذین، بعد چند تا از ویژگی های عباد رحمان رو میشمارد. ادامش در چند تا آیه بعد میگه اینا کسانی هستن ولا یزنون، زنا نمی کنن و قد مرتکب قتل نمیشن، چون گناه کبیره است. زنا و قتل جزو گناهان کبیره است. بلا فاصله هم ادامهش میگه که هرچه این قو اینا رو دوتا گناه رو مرتکب شد، یلق اسام، این تبعاتش رو دریافت میکنه و در جهنم وارد میشه. بلا فاصله میگه الا من تابه، میگه درست این دوتا گناه عظیم هست، کبیر هست و مرتکب این راهش رو برای جهنم هموار کرده، وارد جهنم میشه، ولی راه برگشت هم هستش. الا من توبه، چنانچه بر توبه کنه. وقتی در این دوتا گناه بسیار سنجین و سخت که همه علما متفقن که از گناهان کبیره هست، قرآن کریم تصریح داره که راه برگشت بازه، در گناهان دیگه به طریق اولا راهش بازه. و بنابراین مسئله توبه و ذکر رحمت الهی، چه امام در این دعا توبه رو بسیار در حد وسیع، در حد بسیار گسترده و متعالی مطرح میکنه، به طوری که هیچ انسانی با این معارف بلندی که امام فرموده نباید از درگاه الهی ناامید بشه. در هر سنی باشه، در هر موقعیتی باشه، زن باشه، مرد باشه، جوان باشه، پیر باشه، در هر شرایطی باشه، در هر جامعه‌ای باشه، نباید مایوس بشه. و این هم یک درسی است که امام به ما میده و باید این درس رو ما یاد بگیریم. و در جامعه امروز چه متاسفانه پر از افسردگی هاست، بخش مهمی از این افسردگی ها مربوط به گناهانه. طرف خطایی انجام داده، فکر میکنه چه راه برگشت براش بسته شده، نمیتونه برگرده، راه جبران نداره. در صورتی که امام این نحوی چه توبه رو مطرح میکنه، یعنی راه برگشت در هر شرایط، در هر زمان برای همه اشخاص باز هستش. حق یأس و نامیدی نداره هیچ چیز. عنوانش رو مطرح کردیم و کان من دعای الاسلام فی ذکر توبه و طلبه، یادآور طلبه ها، یادآوری توبه و طلب توبه. طلب توبه یعنی توفیق طلب توبه از خدای تعالی. اصل توبه رو توفیقش خدا باید بده، بدون توفیق الهی کسی موفق به توبه نمیشه. اللهم لا من یا من لا یصفه نعت الواصفین، فرمایید خدایا ای کسی که نعت و اون صفت گفتار واصفین وصف کنندگان نمیتونه به خدا رو وصف کنه، یعنی تمامی وصف کنندگان از وصف حضرت باری اینا ناتوانن. چرا ناتوانن؟ علتش بدیهیه، چون که اوصاف الهی نامتناهی هستش. نامتناهی یعنی حدی نداره، پایان ناپذیر. تمام وصفهایی که واصفین میکنن اینا یه محدوده در نظر میگیرن وصف میکنن، بس وصف محدود هیچ وقت نمیتونه وصفی برای نامحدود باشه، نامتناهی باشه، امکان نداره. قدرتش نامحدوده، علمش نامحدوده، رحمتش نامحدوده، تمام صفات الهی نامحدوده، حیاتش نامحدوده، نه پایان اول داره نه انجام داره. لا یزال هستش، لم یزلی هستش، یعنی ابتدایی برای اوصاف الهی نیست، انتهایی هم نیستش. کسی که وصف میکنه در تون که این خودش محدوده، درش این شخص محدوده، به همین خاطر وصف این در قدرت رسیدن به وصف نامتناهی رو نداره. انگار شما میخواید مثلا با یک واحد اندازه‌گیری مثلا کیلومتر یا سال نوری میخواید یک مسافتی رو اندازه‌گیری کنید که پایان نداره. وقتی پایان نداره شما اگه مثلا بگید این 10 میلیون سال نوریست، 10 میلیون محدوده، این نامحدوده، ادامه داره. چه هر عددی بگید این عدد همینجه گفتید محدوده، ولی مسیر نامحدوده. هیچ وقت نامحدود با محدود قابل مقیاس اندازگیری نیستش. پس اللهم لا یا من لا یصفه نعت الواصفین، ای کسی که وصف واصفین نمیتون وصف کنه، چون که وصف واصفین محدوده و خدای تعالی نامحدوده، به همین دلیل نمیتونه محدود نامحدود رو وصف کنه. چه اون روایت از پیامبرم هست دیگه که فرمود ما نمیتونم، من نمیتونم اون عبادتی که در شأن تو انجام بدم یا اون وصفی که در شأن تو انجام بدم. انت کما تو آنچنان که خودت خود وصف کرده، چون خود خدا نامتو خودش میده وصف کنه، ولی ما نمیتونیم. کما اصلت را نفسه، انتو که خودت سنا گفتی بر نفسه، اون که خودش خدا گفته قول سنای واقعی. ویا من لا یجاوزه رجاء الراجی، رجاء راجی، لا یجاوز تجاوز شدن، قدرت در گذشتن، یعنی هر اندازه امیدواران بهش امیدوار بشن از توانایی خدا در نمیگذره. چون یه وقتی ما از کسی امیدی داریم، اون شخص در اندازه امید ما نیستش. ما دوست داریم مثلا پدرمون به ما مثلا یه خونه فرضاً 500 متری بده، ولی این بیشتر تواناش کنه 40 متری هم نیستش. این امید ما از قدرت اون تجاوز کرده. نبیدیم مثاله برای تقریب ذهن از شدم چه این میگه چه ای کسی چه رضا راضین امیدواری امیدوار شوندگان هیچ وقت از حد و توانایی تو تجاوز نمی کنه. اگه بخوام آیه قرآنیش در اینجا بیان کنیم و اونجا داره چه وسأل الله من فضلهی، فضل من به خودش گفته. هر سال 1 میلیون نفر، 10 میلیارد نفر از خدا میخوام، من فضلش، یعنی شما بهتر نعمت ها رو داری از خدا بهترینش رو میخواید میده بهتون. توان خدا تمام نشده، تمام ناپذیره. نه تنها شما، تمام جمعیت 7 میلیارد زمین بخوان از فضل الهی بده از فضلش چیز کم نمیشه، نامتناهی است. نه تنها انسان ها، تمامی موجودات از فضل الهی بخوان اون نعمتی که دارن بیشتر از اون بخوان، چندین برابر بخوان بهش میده. بنابراین هیچ وقت رضا و راضین از حد و توانایی خدای تعالی تجاوز نمی کنه. یه امیدواری نیست که این به نهایت برسه. امیدواری انسان ها در برابر انسان نوعا به اتمام میرسه، چون توان انسان محدوده. یه خیر هست، خب یکی خیر هست میتونه 1,000,000 تومان خیر داشته باشه، یکی 10,000,000 تومان، یکی 10 میلیارد، یکی 100 میلیارد، دیگه توان حد داره. الان ثروتمندان جهان میگم به فلان چیز فلان هست ثروت داره، حد دارن همشون. طبقه بندی هم میکنم میگم بعد این ثروت از این پایین تره، این مثلا اینقدر، ولی خدای تعالی توانش نامحدوده. اما شما هر امیدواری، هر اندازه از نامحدود امیدوار باشید، از توانایی و بیرون نیستش. یا من و یا من لا یجاوزه رضا و راضین. رضا و امیدواری، امیدوار شوندگان از رضا راضین هیچ وقت از رضای تو بیرون نمیشه، یعنی بیش از توان تو نیستش. و یا من لا یضیع لدیه اجر المحسنین. ای کسی که در پیش اون اجر احسانکاران، نیکوکاران ضایع نمیشه، چرا ضایع بشه؟ علتش این چه؟ علت ضایع شدن اجر اینجا، الان یکی برای حق ما خدمتی انجام میده، خب ما توانایی نداریم در مقابل خدمت خدمتی انجام بدیم، یا قدرت نداریم یا اون اصلا نیاز نداره. خدای تعالی در هر دو جهت وجهش فرق داره. یکی اینه که توانایی خدا و خدای تعالی بیاندازه است. بعد صفاتی داره، یک صفات رحمانیت، یکی جواد. رحمانیت رحیم، مهربانه، خیلی مهربانه. شما هر مهربان در نظر بگیرید که مادر تجلی محبت و مهربانی ها در عالم هستش، یعنی مهربانی محبت رو میخوان مثال بزنن در عالم انسان ها، در عالم جانداران دیگه به مادر مثال میزنن، واقعا هم نمونه های دیگه میشه که آدم تعجب میکنه که این مادران در برابر محبت اسیرن، خودشونو به خطر میندازن تا بچه هاشونو اون متعلقش نجات بدن. ولی خداوند ارحم الراحمینه، یعنی مهربانی خداوند اصلا نسبت مهربانی قابل مقایسه نیست اصلا. تازه مهربانی مادر یک تجلی جلوه ای از مهربانی های خدا است. کسی که به اون اندازه رحیم باشه، آیا حاضر هست که پاداش کسی رو که کار خوبی انجام داده نده؟ رحیم هست، جواد هست، قادر هست، قدرت هم داره، قدرت بیان ناپذیر، حکیم هم هستش. با توجه به این صفات، بنابراین کسی اصلا فکر کنه کاری خیلی انجام بده و این در پیشگاه الهی نادیده گرفته بشه، این نشانه ضعف توحیده، شناختش ناقصه، طرف نشناخته. اگه کسی بشناسه خداوند ارحم الراحمین، رحمان هست، رحیم هست، حکیم هست، جواد هست، قادر هست، علیم هست، میداند، توانایی دارد، مهربان هستش، قدرت داره، چرا باید فوت بشه؟ با این سو امکان فوت نداره، این از جهت عقلی محال هستش، نمیشه. امام اون و یا من لا یزی لدیه اجر المحسنین. اجر محسنین امکان نداره در پیشگاه اون ضایع بشه. هر کار خیری در پیشگاه الهی دیده میشه، هر کار خیری. این البته برای ماها درسی هست که هیچ کار خیر رو کم تلقی نکنیم، هیچ کار خیری رو، هیچ کار خیر. ولی الان تو راه میرید، یه مورچه میرید تو راه، ممکنه مسیر، ممکنه که مردم لهش کنن، اون بعدو بذار کنار. موسی خودش نمیفهم ولی خدا چه میدونه، کار خیلی دیگه. بچه میخواد آب بخوره، حالا لیوان اونجا مال شما نیست، اونجا گذاشتن مسح اون میداره، آب اونجا هست، حالا شما به خاطر خدا لیوان رو پر میکنید دست بچه. اینا هم دیگه هیچ کار خیلی از ذوالمحسنین، تمام کارهای خیر و توصیه اینه چه کارهای خیر کوچک رو نادیده نگیرید. به چند دلیل، چون چه کار خیر کوچک ریا درش کمتر راه داره، راه معمولا کارهای خیر بزرگ ریا توش میاد دیگه. حالا طرف چندین میلیون گذاشته خدا خیرش بده، بیمارستان مدرسه ساخته، دلش میخواد میان یه فیلمی درست کنن، شبکه پخش کنن، باش مصاحبه کنن، تصویری بندازن، خیر نمونه معرفی کنن، دل انسان به خیلی میخواد دیده بشه دیگه. ولی کارهای خیر اونجایی که انسان فکر میکنه کار خیلی نیست هستن. حالا مثلا یه مدرسی گذاشتن ولادت اهل بیت علیهم السلام یا عزاداری، خب کسی بلند شد چایی بده، نوعا میگن خب دیگه دیده نمیشه، کسی هم حاضر نیست، یا مثلا یکی چایی میده کسی قند بده، اینجاها دیگه داوطلب چمچین فکر میکنن هیچ ارزشی، شاید همونجا اخلاص خیلی متمشی بشه، یا کسی نیست چفشه ها رو مرتب کنه. اینا که کار خیر رو به شرطی که نیت الهی بکنید، اول نیت الهی درست کنید، یک ساعت بشینید با خودتون چلنجار برید، نیت درست شد هر کار خیری چایی دم کنید به دست بچه خودتون، چه اشکال نداره، سفره پهن کنید، همسایه است به اصطلاح حالا خاک رو به مثلا خونش جلو خونش یک میتونید کمکش کنید. کار خیر رو کم نگیرید، اینا باعث توفیقه و باعث طلب توبه. یکشم اینه که کسی کار خیری انجام داد، امام میخواد بفرماد اینا باعث توفیق توبه میشه. توفیق توبه اشتباهات دیگه، چه امام بعضی اینه مقدمه است دیگه، مقدمه است، یکی مقدمه توبه، طلب توبه، ذکرت و طلبه ها، فرماد یا من لا یزی اولده عجر المحسنین، ای کسی که عجر محسنین در پیشش زایه نمیشه، وقتی ضایع نمیشه این آقای محسن رو خداوند توفیق میده به توبه. سری دامش توبه است دیگه. بله بله، گناهان کوچه. حالا میای بحث توبه توفیقه، یعنی انسان اون کوتاهی و لغزش رو بشناسه و این چه شناخت، خود شناخت توفیق الهی است. همین چه انسان به عیوب خودش، به اشتباهات خودش واقف میشه، خودش یه مرتبه کماله. متاسفانه بعضی ها هستن که خدای تعالی توفیق مجرمین چیز نمیده، مجرمین ولو ترا از المجرمین ناقص رؤوسهم، در آخرت شما میبینید که این مجرمین سراشون پایین ننداختن، ربنا ابصرنا، خدای ما بصیرت پیدا کردیم، و سمعنا و شنیدیم و ما موقن شدیم، ما رو برگردون. خب چرا اینجا ندیدن؟ اینا محسن نبودن. اگه محسن بودن بخواهید طرف میگه چه آقا اگه من اشکالی دارم، ای بیرادی در من هست، خواهشن اشکالات منو بگو، این یه راهشه. اما راه دیگهش اینه چه تو احسازات و محسنین باشی، محسنین چی شدی؟ خداوند توفیق میده تو عیبه های خود رو یک به یک واقف میشی، رفع میکنی، به آخرت پاکیزه وارد میشی. ولی مجرمین چه اینا بینا میشن؟ وقتی آخرت دیگه تمام شده وقت سرشون پایین میره، خدای ما دیدیم، بینا شدیم، سمیع شدیم، این بینا و سمیع فایده نداره، زودتر باید چیز میشدیم. یکی از راهش همون محسنین هستش که بعد جامعه ما خوب شناخته. مثلا یک آقای اهل فضلیه تو مدرسه چای مثلا پخش میکنه، میگن چه آدم متواضعیه. تواضع جزو احسانه، منتها اون باید زرنگ باشه به این اوصاف، به این تعریف ها گوش نده، کار خودش انجام بده. اون آیه هم چه هست، این آیات رو باید زیاد بخونیم، رو تأمل کنیم، تفکر کنیم. میگن چه میفرمان اهل بیت المسلم انما نطعمکم لوجه الله، این غذایی که دادن حالا فکر نکنید ارزش مادیش مثلا یه غذایی بود 1,000,000 تومان بود، نه بابا اون زمان فقر و فاقه تو جامعه انقدر بود، حالا غذایی که دادن شاید به قیمت امروزی بخوان حساب کنن بعید میدونم 10,000 تومان یا پول یه چباب و چلو چباب بیشتر باشه، ولی انقدر این نیت عظیم بوده و نیت هم در دلشون بوده که خدای تعالی با چه عظمتشون یاد میکنه که ما دادیم در وجه الهی. این که احسان شد بعد توفیق توبه میاد. این کسی بخواد دنبال توبه باشه این احسان رو، نیکوکار بودن رو نباید فراموش کنه، ولی راه توبه باز نمیشه. این که امام سومین فراز از دعای توبه شونه که یا من لا یزی لدیه و عزیز المحسنین، یعنی بخواد در توبه باز بشه اول باید تا جایی که میتونید نیکوکار باشید، محسن باشید در حق خانواده خودتون، در حق همسایه خودتون، در حق جامعه خودتون، در حد حق اداره خودتون. حالا میرید چند نفر تو اداره کار میکنید، 5 نفر 6 نفر، خب حالا مثلا اینا احساس اوتسایی نیاز دارن، زنگ نزن آبدارچی با یک لحن آمره آقای چای بیار، ما یه ساعت دارم کار میکنیم اینجا، داریم تحقیق میکنیم، داریم مطالب اسلامی بنویسیم، شما آقا بلند شو خودت برو چند تا چای بیار تا اینا هم به خودتم بخور، اشکال داره؟ تا در باز بشه، راه باز بشه، بدون راه باز امام راه میخواد شون بده. محسن بودن راه توبه رو باز میکنه. و یا من هو منتها خوف العابدین، ای کسی که نهایت خوف عابدان هست، عابد کسی که عبادت میکنه از دوری آتش، خطر دیده دیگه. انسان ها همه عابد هستن، منتها بعضی ها عبد دنیا هستن، خطرهای دنیایی که میبینن طرف احساس میکنه مثلا ماشینشو بذاره بیرون ممکنه چه دوچار خطر بشه، شب نمیخوابه، میگه چرا نمیخوابم، میترسم، میترسم ماشین چه مثلا 70-80 میلیونه این. بعد میگن آقا بدخواب میشی صبح اداره مثلا خواب نیم، میگه نه این خیلی مهمه. ولی خوف عابدین از یک به اصطلاح خطر دیگه ای هستش، منتهای خوفشون عابدین انقدر آدمای زرنگی هستن تمام خطرات رو که برانداز میکنن ببینن این خطرها خطر واقعی نیستش، اینا خطر موقته، جان مال رفت و اینا قابل جبرانه، جان رفت نمیره، اصلا منتهای دنیای دیگه. اون خطری که قابل رفع نیستش عقاب عذاب الهی است و آخرش از اون میترسن. منتها خوف العابدین یعنی عبادت عابدین به اینجا میرساند که اینا غیر از خدا و آتش قهر عذاب چی نمیترسن. اینا این کارو نکنی، کار فلانی را نندازی، تنبیهت میکنم، یا خب تنبیه بکنن، این خلاف شرعه، من چطور غیر قانونی کار اینا را بندازم؟ درسته این مثلا فامیل رئیسه یا مثلا قومخی فوقش من بیکار میشم، ولی خدا چه میدونه که ما نیاز به رزق روزی داریم، نیاز به کار داریم، غیر از اون از کسی نمیترسن. یا منتا خوف العابدین، از کسی غیر از اون نمیترسن. و یا من هو غایت خشیت المتقین، متقین یعنی تقوا پیشگان، انسان ها همه متقی هستن، خیلی تقوای دنیایی دارن، میگه آقا این غذا رو بخور خیلی لازم، میگه نه احتمال داره کلسترول خون من بالا بره مریض بشم، میگذره، میگه آقا اینو بخور، نه من قند دارم دکتر گفته این از حد مرز، تقواست تقوای هسته یعنی خیشتنداری. البته تقوا در فرهنگ قرآن چه خیشتنداری نیست، اشتباه اون مترجمین چه تقوا رو در قرآن چنین به خیشتنداری پرهیزگاری من اشتباه من چنه، تقوا در اون ترس از خدا هستش. بله خدای تعالی قاب ترس نداره، چه ترس از خطاهای خودمون هستش که انسان در پیشگاه بزرگ و ولی نعمت خودش هر لحظه ممکنه خطای ازش سر بزنه، ناسپاسی کنه، قدر نمی از این میترسیم. ولی خدا قابل ترس این چنین نیست. ما از مقامی چه داریم، اون مقام انسانی که در مقام نسیان هستیم، فراموشکاری هستیم، حالا خود امام میاد میگه چه علت ترس چیه. پس یا من هو و غایت خشیت المتقین، نهایت خشیت و تقوای متقین تو هست. یعنی میفهمن چه باید از تو حساب ببرن، از چی دیگه حساب نبرن. اون وقت اون آیه هم چه، این آیات رو جدی بگیرید، خونه بزنید، ماشینا بزنید، محل کار بزنید. و اتقوا الله چی؟ ما استطعتم. و اتقوا الله حق تقاته. چرا؟ شما وقتی میبینی بابا همسایت این خودش پلیسه، کوچکترین تخلف رو قاضیه، حساب میکنه دیگه، ایش وقت جرات نمیکنه در پیشگاه این خلافی بکنه، خودت کنترل میکنه. حالا دلت میخواد خلاف، ولی میگه نه این دیگه قابل شوخی نیستش. مهمان اومده مثلا حجابش ضعیفه، میگه خواهشن خود رعایت کنه، این همسایه ما دیگه قاضیه، حکمم دست خودشه، نمیشه کاری کرد دیگه، حساب کتاب دستشه. اینجا دیگه حقت و قاطعی متقی به اینجا میرسه در عالم هیچ مفری از خدای تعالی نیست. ولا یمکن فرار من حکومت دادای کومیل دیگه، فرار از حکومت الهی امکان پذیر نیسته، چه نمیتون فرار کنه و خود متقی میشه، میترسه و زیاده میترسه. چرا گفته وَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، در اینجا بترسید تا در آخرت نترسید. کسی که اینجا بترسه از خدا در آخرت دیگه نمیترسه. کسی که در اینجا حدود خودش رو شناخت، اندازه خودش رو نگه داشت، که در آخرت آزاده. اینا این دنیاست. به محض این که انسان از دنیا رفت دیگه آیات دیگه عوض میشه، حق تقاطه نداریم دیگه، آخر ما تقوا نداریم. تقوا چی؟ و اتقوا الله ما استطعتم، تا میتونه خود تقوا داشته باشید بترسید. و اتقوا الله حق تقاطه، تا دم مرگ بعد از ما تقوا نداریم، نماز نداریم، تمام احکام شرعیه دیگه منسوخ میشه، نمیخواد دیگه نماز بخونید، نمیخواد روزه بگیرید دیگه. اونجا دیگه مهمان هستید، مهمانی ابدی هستش. یا من هو غایت خشیت المتقین. بعد این چند تا چیز توحیدی چه گفت، اینا مقدمات توبه هستش. بفرمایید. خوف یعنی از عملکرد خودش میترسه. مطلق خوف نهایت خوف هم تقوا میشه. منتها خوف یک کارایی هست که دیگه در زندگی امور مره میترسه مثلا سلامتش به خطر بیفته. این تقوا نیست، ولی خوف هست. میترسه مثلا خدای نکرده بیدون روزی بمونه. و خوف از خدا اینه که نکنه ما مثلا چیزها رو میاد عوامرش رو انجام ندیم، نواهیش رو ترک کنیم. این خوف هست. و تقوا اون شناختی که از ذات باری تعالی داره، میدونه که اصلا این نمیتونه اونطور حقش هست اون عبادت کنه. این خیلی بالاست. خوف اینه که بله میگه نکنه نماز ما فوت بشه، اول وقت نمازشو میخونه، مستحباتشو میخونه. این درسته و ترسه. منطقه تقوا بله، تقوا ترس بسیار بالاتره. آره دیگه باید برید، آره اینا رو دیگه برید لغت‌ها رو باید بجردید دیگه، خیلی کار بود. قرآن کریم هم مسئله خوف به کار رفته و چه اونجا داره چه انی لا یخاف لدی المرسلین، چه اونجا داره به یک صاحب از موسی میشه یا اونجا نترس، در پیشگاه من دیگه خوف مفهومی نداره، در پیشگاه خدا خب ولی تقوا هست. اینطور نیست چه اونجا خوف منتفی بشه، تقوا منتفی نمیشه، تقوا منتفی نمیشه از اینجا. بله بله منتفی نمیشه. و عباد الرحمن چیز ان فی خلق السماوات والارض، بعد میشه اینا متفکر هستن، به این نتیجه میرسن که این عذابی هست، یه جهنمی هستش. اینا تقوا دارن ولی خوف شاید در خوف دنیا ندارن. خوف اصلا در دنیا در مرج بعد از مرج خوفی نیست دیگه. خوف دیگه بس چیز داره، تقوا ولی هستش. تقوا تسبیح در آخرت هستش، در بهشت هم هستش. حالا اینا خیلی بحث داره، اینا توش واژه‌های قرآنی هستش. بخواد انسان درباره اینا باید فرق بین تقوا و خوف و خشیت باید یه پایینه نوشته بشه، با این جلسه توضیح نمیشه. فرق هم داره، هر کدوم مراحلی داره، مراتبی داره، ولی تقوا بالاتره و خشیت هم بالاتره. بعد این چهار تا فراز رو چه ما پنج تا فراز رو گفت در زیر بنای توحیدی توبه شروع میکنه به خود توبه، چه انسانش ما توبه کنه در چه جایگاهی خودش تصور کنه. هازا مقام و من تداولت و ایدل زنوب، خدایا این مقامیست که اینو تداولت و دست انداخته، دست جردان شده، یعنی گرفتار گناهان شده. تداولت ها، تداول دولت ها، یعنی دولت از این میاد دست آن. ذنوب جمع یعنی این گناه دست انداخته، این گناه مرتکب شده، از اون گناه رها نشده، مرتکب گناه دیگه شده. هی گناه ها پشت سر هم متاسفانه اینو گرفتار کرده. هازا خدایا این مقام چیزی که تداولت و عید ذنوب. عیدی هم نوعند من قدرت دیگه، یعنی گناهان بالاخره یا لذت بخش بودن در مزاج کام این شخص یا بالاخره نیاز داشته. این گناهان قدرت گناه اینو دست انداخته در حقیقت، از یه گناهی فارغ نشده گناه دیگه سراغش اومده. تداولت ها یعنی پشت سرم، گناهان پشت سرم اومده و ذنوب هم جمع اومده اینجا دیگه. خدایا این مقام چیزی چه قدرت گناهان اینا دست اندازی کرده، دست انداخته، نتونسته خودش از سنج گناهان نجات بده، مرتکب شده. میخواد بگه چه گناهان مختلفی مرتکب شده. و قادت و عظمت الخدایا، خدایا قادت و همه قیاده رهبری، میگه اینو عظمه و زمام خطایا اینو رهبری کرد، دنبال خودش کشیده، دنبال خودش کشونده و خطایا رو مرتکب شده. اون ذنوب رو بخوایم بگیم اگه با خطای سفر داره، شاید اون ذنوب اونجایش عمدی بوده، خطای اونجا سهوی هستش، عمدی در کار نبوده، شناختش ضعیف بوده، برداشت خودش ضعیف بوده، دچار خطا شده. واستحوذ علیه شیطان، حالا ذنوب از یه طرف، خطای از طرف، شیطان هم دشمن دیرینه، اونم از یه طرف. این دیده وضعیت این بدبخت اینطوریه، واستحوذ چیره شده، غالب شده بر این شیطان. حالا حساب کنید، طرف هم قدرت گناهان، لذت گناهان میکشوند و هم این خطایا، اشتباه مسیر، از اون و دشمن سرسخت هم این چیره شده. این چه وضعیت انسان داشته باشه؟ فقصر اما امرت بهی تفریتن، قصر کوتاهی کرده. اون سه تا حالا چی پیش اومده، عیدی ذنوب و عظمه خطایا، اون تسلط شیطان باعث شده که از اون عوامل تو بهش امر کردی کوتاهی کنه. تفرید یعنی مقابل افراد، کوتاهی کنه، به جا نیاره، یعنی عواملی که باید به جا میورد به جا نیاورده. باید حریم دیگران رو حفظ میحفظ غیبت کرده، باید اسرار دیگران حفظ میدن کرده، سخنچینی کرده، رازهای دیگران فاش کرده، پشت سر مردم حرف زده، کار کرده، رزق روزی چسی بریده شده، آبروی چسی رفته. امر الهی اینا عوامل هستش. حفظ آبروی دیگران از واجبات، از نماز هم واجب تره. نماز شاید بشه قضا کرد، ولی آبروی چسی ریخته شد کجا میشه قضا کرد؟ خب جبران نیست هستن، این امره. و متاسفانه شیطان در این طور موارد کاری کرده ما به قبح این امور به بدی و زشتی اینها اصلا توجهی نداریم. بله، نماز نباید قضا بشه، خیلی باید اهتمام کنیم. بله خب آبروی شخص مگه مهم نیستش؟ حرفی رو کسی به شما گفته؟ حالا ولو مثلا مادرت الان میگه چه بله امروز روز جوانه پسرم، برای شما مثلا 1,000,000 تومان حساب دیختم، برای برادرت نگی یا شر به پا میشه. حالا شما هم برای این چه بسه خوشحال شدی، رفتی بلا فاصله گوش رو برداشتی و برادر زنگ زدی، روز جوان تبریک عرض میکنم، چه خبر مادر به حساب صرفی نداده نه فلان فلان، میگه چه خبر بله به حساب ما 1,000,000 تا بول ریخته، همون گوشی قطع میشون، برادر زنگ میزنه مادره، میگه بله یعنی چه فرق میذاره، یا به خواهرت، بعد آقا یک اون بیچاره خیلی انجام داده به تو، در حقتون احسانی کرده، اون روز رو به جهنمی در خانواده درست میشه. یا مثلا میبینیم رفتی بیرون میبینیم بله این همسایه ماشینشو پارک کرده در جلو همسایه دیگری، اون همسایه عصبانی بود اومده پنچرش کرده، ما رفته تو خونه، حالا صاحب ماشین میاد میگه چی ماشین پنچر کرده، آ چه کار داری تو؟ میگی آقا خبر نداری، یا من اینجا بودم دیدم فلانی اومد و ماشین شما رو فلان چیز پنچر کرد، اگه تو نمیگفتی شاید اصلا شر به پا نمیشد، حالا در اونو میزنه میاد دعوا و الان شاید اصلا منظر به قتل بشه. حالا این نماز بخون، این نماز میتونه اینو برطرف کنه؟ نمیتونه، نمیتونه، خیلی سخت، خیلی سخت. فقصر اما امرت بهی تفریطن و کوتاهی کرده از آن چه امر کرده. ما فکر می‌کنیم اوامر فقط هم نماز و روزه و حج اینا رو در نظر میاریم. و تا آتا ما نهیت انهو تقریرن، تقریر یعنی غرور دیگه، میگه اون چیز نهی کردی اینا رو انجام داده، مغرور شده، شما دیر اومدید ما باید نیم ساعت نگه داریم دیگه، ولی خب باید گذشت کنیم، بحث از گذشت و توبه چاره نداریم دیگه. بله، و انجام داده اون نواهی تو رو، چرا مغرور شده؟ مغرور انسان اونجایی هست که یک حقایق نادیده بگیره، و بزرگترین غرور این کسی که نواهی الهی رو مرتکب میشه قدرت الهی نادیده گرفته، اخذ شدید مقتدر، خدا من قادر هستش، ضعیف نیستش. وقتی ما مخالفت کسی میکنیم چه ضعیفه، ولی خدا چه ضعیف نیستش، این غروره. میگه چه و تا آتا ما نهیت انها تقریرن، انجام داده اون مواردی که نهی کردی ازش تقریرن، از جهت غرور، از جهت مغرور شدن. اینا مقدمات تو بود، بقیهش انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.